از چاه نفت و معدن تا کیف پول دیجیتال، سرمایه گذاری مستقیم روی دارایی های جهانی مثل نفت، گاز، مس و نقره دیگه غیر ممکن نیست. RWA ترند جدید سرمایه گذاری در دنیاست که پلی بین کاربران ایرانی و اقتصاد آزاد جهانی میسازه. با این کلاس جدید دارایی میتونی سرمایه‌ت رو هوشمندانه مدیریت کنی و به سبدت تنوع بدی، اونم بدون محدودیت، بدون صف و بدون تعطیلی. پس همین حالا عبارت خرید نفت دیجیتال والکس رو در گوگل سرچ کن و روی اولین نتیجه با عنوان و لوگوی والکس کلیک کن و در انتهای صفحه با وارد کردن کد RWA150 معادل 150 هزار تومان نفت دیجیتال دریافت کن. دسترسی آسان به دارایی‌های واقعی با بازار RWA والکس.
گازت فصل سوم نمره سوم مخدوم بی‌عنایت. این سومین قسمت از زندگی اعتماد السلطنه است. مردی که وزیر انتباهات دوره ناصری بود و روزنامه نگاری دولتی رو در واقع بنیان گذاشت. توی خاطرات اعتماد السلطنه ناصرالدین شاه شخصیت اصلیه. محور همه اتفاقات، ملاک حال خوب یا بدش و شروع و پایان همه ماجراها به ناصرالدین شاه ختم میشه. ارتباطش با شاه ارتباط عجیبیه، ارتباطی مردد میونه عشق و نفرت. اونقدر رفاقتشون کهنه شده که دیگه از خیر اخلاقهای بی خود هم دیگه گذشتن. هر کدوم دارن به نوعی مراعات هم رو میکنن، ولی خب نخ هم میزنند و از هم بهونه هم میگیرن. مثلا وقتی که اعتماد السلطنه 500 تومن پول میده که حروف چاپی رو از فرنگ بیارن و روزنامه اطلاع رو با چاپ حروفی منتشر میکنه، انتظار داشته که شاه ازش تقدیر ویژه‌ای بکنه، اما انتظارش برآورده نمیشه. واسه همین دوباره دست به قلم میشه و یکی از اون نامه های پرسوز و گدازش رو برای شاه مینویسه.
قربان خاک پای اقدس همایونت شوم. برخلاف همه خدام آستان همایون هیچ وقت رسم خود را قرار نداده بودم که منشأ خدمتی می شوم به هزار وسیله آن خدمت را جلوه دهم، چرا که تکلیف خود را در خانه‌زادی چنان می دانستم که عوض نعمت همایونی خدمت باید کرده باشم. اما خانه‌زاد برخلاف همه چاکران خیلی بیکس واقع شده، نه دوست دارم نه قوم و هواخواه که در آستان مبارک خدماتم را جلوه دهند و بروز مرحمتی از طرف سنیل جوانه به همایون درباره مرعا شود. لابدم خود عرض نمایم. پذیرایی دو نفر سفیر کبیر را خانزاد به آن همه صرفه‌جویی که در عالم منتشر شد و همه وزرا و رجال علیه دولت ایران معترف بودند و هستند که به این زودی و خوبی نمیشد تدارک کرد، انتظار داشت اقلن یک بروز مرحمتی شود که دلگرم بوده در میان مردم سرفراز بشود. نشد. اگر غیر از خانزاد هر که بود چه امتیازها به او داده میشد. مثل اینکه هم قطاران خانزاد به جزئی خدمتی که کرده بودند همه دارای تمثال بیمثال همایون شدند. به یک فرمایش در جاج جرود ایجاد روزنامه اطلاع کرد. به نمک پادشاه، به تاج و تخت همایون قسم 500 تومان نقد به اطلاع حکیم طلوزان به تاجر فرنگی داد که از فرنگستان حروف آوردند و روزنامه را چنان چه ملاحظه می‌فرمایند با حروف چاپ زد که بهترین روزنامه‌های استانبول فرنگ شده است. نمی‌دانم این خدمت آخری انشالله در نظر مبارک مستحسن خواهد بود یا بدبختی و بیکسی خانزاد این خدمت را هم جلوه نخواهد داد.
تمام این ناله ها رو میکنه، شاه هم آخرش بهش جواب میده که بابا جون نمیشه ماهی 10 بار از تو تقدیر کرد که. نوشته: از شما نوکر عاقل‌تر و قابل‌تر هیچ کس را ندیدم، اما آقای سنیع‌الدوله چه التفات و چه امتیاز است که به تو داده نشده است. دیروز بود که لقب جنابی به وزرا داده میشد به تو التفات شد، از نشان و حمایل و غیر لازم بود داده شده است. دیگر هر ساعت و هر دقیقه نمیتوان یک امتیاز عمده به شماها بدهد. معلوم از خدمت کرده اید به اندازه خودتان و بالاتر از آن هم امتیازات دیده اید. باز هم خواهید دید. لکن این گله ها را بگذارید، اقلن به سالی 1 دفعه، 6 ماه 1 دفعه، 3 ماه 1 دفعه. شما ماهی 10 مرتبه دلتنگی پیدا میکنید. وضع شماها را هیچ نمیفهمیم چه چیز است، به خصوص عمله خلوت را. الحمدلله تو تاریخدان و زباندان و سیلیویزه هم هستی، دیگران که خر هستن نمیدانم چه حالت دارند. به گازت خوش اومدین.
از چاه نفت و میدان گازی تا کیف پول دیجیتال، سرمایه گذاری مستقیم در اقتصاد آزاد جهانی حالا برای همه ممکن شده. بازار RWA والکس بهت اجازه میده همگام با قیمتهای جهانی روی نفت، گاز و فلزات معامله کنی. اونم 24 ساعته و بدون محدودیت. پس همین حالا عبارت خرید نفت دیجیتال والکس رو در گوگل سرچ کنید، روی اولین نتیجه با لوگو و عنوان والکس کلیک کنید و در انتهای صفحه با وارد کردن کد RWA150 معادل 150 هزار تومان نفت دیجیتال هدیه بگیرید. والکس، مرجع تخصصی بازار RWA در ایران.
ولی گلایه های اعتماد و سلطنه تمامی نداره. کلن اینطور که از یادداشت های روزانه و نوشته هاش برمیاد، اینکه اونجور که حقشه قدر نمیبینه خیلی اذیتش میکنه. توی یکی از نامه هاش به شاه مینویسه به من شغل رفتگری دادی صدامم در نیامد، ولی کلن هیچ کار من به چشمت نمیاد.
دو سه کار مختصر در این مدت به غلام سپرده شد. من جمله کوچه پاک کنی و زباله برداری شهر بود. 4000 تومان دیوان در سال میداد. کارگزاران دیوانی آن را هم بر غلام روا ندیدند، سعایت کردند از غلام گرفته شد. حالا 14000 تومان میدهند. به علاوه فوج و سوار، شهر تهران بدتر و خرابتر از قم و جاجرم است. چون صاحب کار بسته به خودشان است، نه مؤاخذه است و نه ایراد. یک کار پر زحمت بیفایده اسمم برای غلام مانده است که اتصالاً ایراد میگیرند. گاهی مسئله اعلان سید هندی را بهانه میکنند و آن افتضاح 4 سال قبل به سر خانزاد میآورند و ابداً تمجید از 10-20 کرور تعلیفات خانزاد ننمودند. حالا دیگر به مطالب تاریخ فرانسه را حربه نموده اند، با وجودی که به قدر ذره‌ای مطالعه این کتاب ضرر به دین و دولت و ملت وارد نمیآورد.
از طرف دیگه اعتماد السلطنه عاشق قدرت و بودن در دستگاه حکومت بود. خودش درباره حقوق بگیریش نوشته حقیقت میل ندارم اخراج شده مواجبم قطع شود. اول مواجب که از دولت به من داده شد 14 تومان است. خاص و به زحمت به 2000 تومان رساندم. خیلی عزیز دارم این مواجب را. نمیخواهم مقطوع شود. ولی با همه این حرفا به هر دوی این دو نفر با هم دیگه خیلی خوش میگذره. خیلی وقتا ناصرالدین شاه سر به سر اعتماد و سلطنه میذاره که اونم جوابش رو میده. از حسودی اون به دیگرانی که با شاه رابطه دارن یا کسانی که میخوان نقش مترجم رو برای شاه بازی کنن حسابی سوء استفاده میکنه و محمد حسن خان رو روی انگوش میچرخونه. مثلا یه روز شاه میگه خیلی مزه داره بدم تو رو 500 تا چوب بزنن. اعتماد السلطنه هم نمیذاره و نه ور میداره، میگه در دنیا بیمزه تر از این چیزی نیست. محمد حسن خان گرچه خیلی نق میزنه و مدام از شاه و مملکت داریش توی روزنامه خاطراتش ایراد میگیره، اما در نهایت به منبع قدرت وفاداره. برای از دست ندادن موقعیتش حاضر هر کاری بکنه. اما شاه به باوفایی اون نیست. شاید هم ناصرالدین شاه در برابر دیگرانی که مدام بد اعتماد و سلطنه رو میگفتن، به خصوص صدر اعظم آخری امینالسلطان، یه جوری رفتار میکرده که حسادت اون نسبت به سنیع‌الدوله بیشتر از چیزی که هست تحریک نشه. مثلا یه یادداشت خطاب به اتابک از شاه موجوده که میگه در فقره اعتماد و سلطنه شما همچو تصور نکنید که ما حمایتی از او داریم و یقین است که او را آدم شیطان خیال بدی میدانیم. لیکن ملاحظه‌ای که درباره او هست این است که حالا با حالت بیم و امید و ترسی که دارد بهتر است از اینکه مایوس شده خودی به خارجه بیاندازد یا به اسم اینکه دست مادرم را گرفته مرخص کنید به کربلا برویم، آن وقت از آنجا یا به هندوستان یا به فرنگستان رفته جفت ملکم و جمال الدین بشود و چیزها بنویسد بدتر از ملکم. یا باید او را حبس کرد، یا او را باید به همین حالت ترس و امید نگه داشت، یا بالمره توبه داد، یا به جایی حاکم کرد. دیگر هر طور مصلحت می‌دانید عرض بکنید، البته اجرا می‌شود. تو یه یادداشت دیگه وقتی امینالسلطان به شاه گزارش داده که اعتماد و سلطنه رویدادهای دربار رو به سفارت روس اطلاع میده، شاه نوشته اولا این پدر سوخته رو 5 روز است ندیدم. اینجا هم نیست، شهر است، تا کی بیاید؟ وضع اخبارات حالا طوریست که حدس و قیاس و خیال است. از وضع رفتار و چهره شخص میفهمند که چه هست. بعد چند دروغی هم بافته رویش میگذارند و الا از این اشخاص شبهناک خیلی احتیاط میشود. هرگز حرفی که 2 پول ارزش داشته باشد به عمله خلوت گفتگو نمی شود به غیر از مزخرفات. آنچه کاغذ محرمانه است خودم می خوانم جواب می دهم. غیر محرمانه تلگراف ها را تماماً بلا سالس امین خلوت می خواند و جواب می نویسد. اگر عیب بکند او مسئول است. اما در کنار این اسناد روایت‌های دیگه‌ای هم هست که نشون میده این دوتا چقدر هوای همدیگر رو داشتن. مثلا حاج سیاح محلاتی مینویسه محمد حسن خان سنیع‌الدوله فرانسوی را خوب حرف میزد. آدمی با سواد و تاریخ نویس است. به حسب موافقت با عصر در تمام امور چنان تملق نویسی کرده و حقیقت را مستور داشته که بعید نیست بگوید چون وقتی میبایست ناصرالدین شاه در تهران سلطنت کند خداوند به خاطر او کوه دماوند را در آن نزدیکی خلقت کرد. این میان یه روایتی هم از برادرزاده اعتماد و سلطنه هست که خیلی عجیبه. میگه شاه یک روز به من فرمود شب عموجانت را بردار با هم بیایید درب اندرون. من به قراولها سفارش میکنم که شما را ممانعت نکنند. من با محمد حسن خان رفتیم درب اندرون، شاه بیرون آمد و در گلستان راه میرفت. ما هم عقب سرش بودیم. فرمود من از مزایای آزادی مردم و آزادی قلم و زبان اطلاع دارم ولی ملت ایران جاهل است و معنی آزادی را نمی فهمد. تا ملت سواد پیدا نکند آزادی به ضرر ایران است. شما تبلیغات در میان مردم برای درس خواندن و سواد پیدا کردن بکنید که حقوق خودشان را بدانند. دلیل جهالتشان این است. وقتی که صحبت قانون می شود حقوق مرا معین می کنند بدون آنکه تکالیف خودشان را بدانند. شما به مردم چیزهایی یاد بدهید که بدانند وطن یعنی چه، مملکت چه چیز است، اختیارات یک دولت کدام است، که وقتی یک پادشاه خارجی از صدر اعظم ما حمایت می کند و ما نتوانیم او را معزول کنیم، ملت جوابش را بتواند بدهد. با این وضعیت اگر من رفتم، امینالسلطان ایران را تحویل امپراتور روس می دهد. امینالسلطان دیگر حرفهای مرا نمی شنود. هر کاری می خواهد می کند. بدون اجازه من کارها را انجام می دهد و فقط بعد از انجام برای من می گوید. این حرکات برای این است که پشتگرمی به امپراتور دارد. سعی شما این باشد که مردم را باسواد کنید تا حقوق خودشان را بدانند. در آخر به اعتماد و سلطنه فرمود می دانم که تو آزادی طلبی. من هم مثل تو هستم و خیلی میل دارم که مردم برای این منظور حاضر بشوند. تو سعی کن مردم را به آزادی طلبی تربیت کنی. نایب و سلطنه و امین و سلطان هر دو با تو دشمنند و هر روز گزارش های چندی علیه تو می دهند برای اینکه تو را آزادی طلب می دانند. ولی بدان که من با تو همراهم و موافقم. باید کاری کرد که مردم حاضر بشوند. تا تو سعی کن مردم را تربیت کنی. در آخر فرمود این حرفای من جز و اسرار پیش شما باشد، هرگز ابراز نکنید. از همه این حرفا گذشته، نکته‌ای که در زندگی اعتماد و سلطنه به نظر خیلی به چشم میاد، رفتارش با زنان اطرافشه که رفتار بسیار متجددانه ایه. مثلا روایت هست که هر روز تا مادرش رو نمیدیده روزش رو شروع نمی‌کرده، یا همسر دومش اشرف و سلطنه که بسیار هم جوانتر از خودش بوده، با اینکه هرگز ازش بچه دار نشد تا آخر با او زندگی کرد و بسیار دوستش داشت. توی خاطراتش مدام درباره سلامتی اون و مادرش اظهار نگرانی می‌کنه. یک دختر هم از زن سابقش داشته که خیلی زود میمیره و اعتماد و سلطنه بسیار از مرگش متاثر میشه. خان ملک ساسانی نویسنده کتاب سیاست گزاران دوره قاجار دربارش مینویسه اگر یک روز ناخوش میشد پشت سر هم پیش خدمت و فراش خلوت میامد که ببیند حقیقتا ناخوش است یا قهر و تمارز کرده. هنگام شب که از در خانه به منزل برمیگشت، روی یک صندلی راحتی مینشست و قهوه میطلبید و یادداشت‌های روزانه اش را مینوشت. اگر گاهی خسته شده بود، خانم اشرف و سلطنه زنش در جلوی او روی زمین مینشست و قلمدان میکشید و هرچه اعتماد و سلطنه تقدیر میکرد او مینوشت. تو یکی از همین شب‌هاست که یکی از لحظات عاشقانه بین خودش و همسرش رو ثبت کرده. نوشته امروز صبح اسب خاصه من که نهایت تعلق خاطر به او داشتم مرد. خدا او را با دلدل محشور کند. و بعد چند خط پایین تر نوشته برای خنده خانم نوشتم. از طرف دیگه اون از معدود سیاست مدارانیه که ابایی از افشای تمایلات جنسی و اخلاقی خودش نداره. محمود کتیرایی می نویسه اعتماد و سلطنه گاه دریچهی به گوشه های زندگی خصوصی خود به پیش چشم ما می گوشاید. از روزنامه خاطرات او برمی آید که تا دم مرگ از بیماری سوزاک کهنه رنج می برده است. از اندک گرایش خود به امردان به تفصیل سخن گفته است. از خوشگذرانی خود نیز همه جا یاد می کند و بی شیله پیله هم می نویسد. به عنوان مثال هیچ ابایی نداره که توی خاطراتش بنویسه به زور مجبور شده مجیز عزیز کرده های شاه رو بگه.
کسی که مواجب دربار ناصرالدین شاهی را عزیز می‌دارد و به عزت مواجب تا این اندازه دلبسته است، پیداست که ناچار پای بر فرق دانش و آزادگی خواهد نهاد و این همه را بنده درهم و دینار خواهد کرد و برای خودفریبی و توجیه چنین زشتکاری بهانه های بچگانه خواهد آورد که مثلا من خلاصه تعریفی از آقا محمد خواجه که کوتاه قامت و قصیر است نمودم و همچنین مردک ملیجک چه باید کرد؟ در سلطنت مستقله همیشه این عادت بود که باید از این نوع اشخاص تملق کرد، تازگی ندارد.
همین رفتاراشو که باعث میشه بعدها حسین محجوبی اردکانی اون رو بابت خیلی چیزها سرزنش کنه. بابت بادمجون دور قابچینی‌هاش و خودشیرین کردن‌هاش. تا جایی که حتی حاضر بوده به معقد شاه زالو بیاندازه. اردکانی مینویسه اعتراف اعتماد و سلطنه به نقاط ضعف اخلاقی خود به یک اعتبار با ارزش است. اما احتجاج او را در توجیه کارهایش به پشیزی نیرزد. اعتماد السلطنه می توانست آزاده زندگی کند و دو زانوی ادب چون ادبای متملق بیچاره در برابر اراذلی چون امین السلطان نزند. چه اجباری داشت که وزرا یعنی همقا که مثل خر در گل فرو رفته بودند و اغراض شخصی، حماقت جبلی، خرافت باطنی و بلاهت ظاهری داشتند نشست و برخاست کند و با آنان دم خور شود؟ که از بام تا شام نوکری شاه پفیوزیشون ناصرالدین شاه را بکند و شباهنگام شکست نفیر و درید دهل خسته و کوفته و مانده به خانه بازگردد. که برای شاه پا اندازی کند. که مجیز فرومایه ترین درباریانی را که طرف توجه شاه بودند بگوید. که از دشمن خود امین السلطان به بوی سودهای چاپلوسی کند. که برای رسیدن به مقامی بالاتر از تعارفدان یعنی رشوه و پیشکشی و چاپلوسی روی نگرداند. که برای گرفتن پاینام به امین اقدس زن سوگلی شاه دست نیاز دراز کند. که دستیار زالو انداختن به معقد مبارک گردد که پس از نهار برای شاه آفتابه و لگن ببرد. اعتماد السلطنه همونطور که گفتم بنای مطبوعات دولتی در ایران رو ریخت، اما به خاطر وابستگیش به قدرت هیچ وقت در قد و قامت یک روزنامه نگار واقعی ظاهر نشد. روزنامه هایی که در می آورد عموماً چنان بی اثر و ثمر بود که یک بار سپهسالار از استانبول به مستشارالدوله دوست نویسندش نوشت: مدتی است بر خود مخیر نمودم روزنامه دارالخلافه را مطالعه نمی کنم. خیلی به ندرت می فرستند و هر وقت هم می فرستند بدون مطالعه به اتباع سفارت می دهم، زیرا که از مطالعه و مقایسه آنها با روزنامه‌جات منتبع در اسلامبول به جز آن که اسباب کدورت شود ثمری نمی دهد. مکرر معایب این قسم روزنامه و تکلیف روزنامه نویس و نتیجهی که از این کار خواستند عرض نمودم، ثمری ندیدم. زور به خودم رسید که دیگر مطالعه ننمایم. محمد حسن خان بانی رسمی سانسور شد، اما خودش درباره این یا در واقع در توجیه این کارش میگه: اگر این سخن را نمی گفتم واردات کتاب و نشریه به طور کلی به ایران ممنوع میشد و هیچ کس نمی توانست برگی از پست دریافت دارد. وانگهی این امکان نیز می رفت که نشر کتاب و مطبوعات در داخل کشور موقوف شود. به هر حال کسی مثل فرید قاسمی که نظر مثبتی به اعتماد السلطنه داره هم باز نمیتونه منکر این واقعیت بشه که او دیوار مطبوعات رو گرچه بنیان نهاد، اما چنان کج که حالا تا ثریا همینطور کج رفته. اون آدمی بود که خیلی خوب میدونست نقش اصلی مطبوعات انتقاد کردن از ناراستی هاست، ولی حاضر نبود برای ایفا کردن این نقش زندگی و منفعت مالیش رو خراب کنه. خودش میگه بزرگان قدیم همیشه در دربار خود ترخان و تلخک داشتند و کارشان همین بود که بی تملق و چاپلوسی قصور و معایبی که ناشی میشد به صراحت بیان میکردند. حالا که ترخان و تلخک نیست، روزنامه ها این صنعت را پیشنهاد خود ساختند و همه کس را از معایب خود ملتفت میکنند. اما چه فایده؟ کی اعتماد السلطنه رو کشت؟ خودش مرد یا با قهوه قجری کارش رو ساختند؟ هیچ مورخی نمیتونه به این پرسش جواب سرراستی بده. واقعیت اینه که دشمنی امین السلطان صدر اعظم با اعتماد السلطنه دشمنی بسیار سختی بود. قبلا براتون گفتم که چقدر به شاه از او بدگویی میکرده و مدام مشغول دسیسه چینی براش بوده. اما خود اعتماد السلطنه هم چندان بیکار نمینشسته و تا میتونسته برای امین السلطان میزده.
هیچ نتوانستم دل خود را با او صاف کنم. معایب مرا به خوبی میداند و مانند سایرین پرده پوشی نمیتواند. آشکارا میگوید و در خفا با اعلیحضرت شاهنشاه هم راه دارد. جهد کردم که سد این راه کنم، عریضه نوشتم، شکایت ها بردم. حضرت شهریاری هم ملاحظه وقت و زمان را من فرموده چاره اون نشد. باز فضولی کار خود را کرد. میگویند به بعضی علوم و کارها مربوط است. چون قابل این مراتب و مقامات نیستم به امتحان او نپرداختم. تا من زندم و بر سر کار ابدا به او شغل و کار نخواهم داد. هر وقت اعلی حضرت همایون بخواهند محبتی به او بنمایند هر طور باشد مانع خواهم شد. فنای او را از خدا میخواهم. چنانش دشمن میدارم که میخواهم مانند عقرب زیر پا نابودش کنم. و هر زمان وهنی برای من روی داد، چون دنبال کردن دیدم مایه فساد او بوده و این فتنه را وی نموده. اگر چنین هم نبوده بر من چنین معلوم شده. چندین بار با من در دوستی زد. من از شدت سوءظن نتوانستم از او مطمئن شوم و بر اینم که نه او را با من حالت صدقی پیش آید نه مرا دل نسبت به او پاک شود.
رابطش با سفارت روسیه یکی دیگه از نکاتیه که توی تاریخ مدام بهش بر میخوریم. مثلا برادرزادش ادیب الملک نوشته که او مأمور پذیرایی از مأمور روس شد و بعد از مراجعت او به روسیه قرار شد یک نفر هم از طرف شاهنشاه برای تبریک تاجگذاری به پترزبورگ برود. سفارت روس اصرار داشت که امین السلطان را بفرستند. شاه اعتماد و سلطنه را در خلوت احضار فرموده و گفت تو هر طور میدانی رأی روزها را بزن که آدم دیگر بفرستیم. اعتماد و سلطنه هم محرمانه عرب صاحب مترجم مقتدر سفارت روس را ملاقات کرد و گفت همیشه رسم بوده که شاهزادگان بزرگ را برای تبریک و تسلیت میفرستادند. پسر یک نفر آبدار که برای این کار مناسب نیست. او هم تصدیق کرد و رفتن امین و سلطان به روسیه موقوف شد و قرار شد شاهزاده عباس میرزا ملکارا به این مأموریت برود. ولی امین و سلطان از جریان این مذاکرات مطلع گردیده و با اعتماد و سلطنه دشمن خونی شد. من و برادرم محمد تقی خان احتساب الملک از شاه استدعای کار و شغلی کرده بودیم که روزی سر سواری شاه فرمودند از من کار نخواهید، چون امین و سلطان نمی گذارد که به شماها کار بدهم. من هم برای اینکه شما را مرفه الحال نگه دارم هر سال مواجبتان را زیاد می کنم. الان هر کدام سالی 6,000-7,000 تومان مواجب می گیرید. کار می خواهید چه کنید؟ چون امین و سلطان نمی گذارد. بگذاریم. روایت مرگش را اما از زبان خان ملک ساسانی بشنوید. بی حرف اضافه و پیش. روز 13 نوروز 1313 بود که زیارت شاهزاده عبدالعظیم رفت. پس از بازگشت به خانه به عادت معمول قهوه خواست و ساعتی پس از صرف قهوه از دنیا رفت. همان ایام شهرت کرد که میرزا علی اصغرخان امین السلطان صدر اعظم به واسطه دشمنی فوق‌العاده که با او داشت او را مسموم کرده است. برادرزادش واقعه فوت عموش رو به شاه عریضه کرده و نوشته که امین الدوله در اتاقها رو مهر نموده. شاه هم در حاشیه اون عریضه چنین دستخط کرده: ادیب الملک، افسوس از این فقره، عجیب زیاده از اندازه غصه خوردم، اما نمیدانم چه قسم مرحوم شده است. این وضع را سکته نمیدانم، شما تحقیق کنید، شاید مسموم شده باشد. امین الدوله در اتاقها را مهر کرده صحیح است، البته وصیت نامه چیزی دارد. احمد گلچین معانی درباره کیفیت مرگ اعتماد السلطنه نوشته‌ای به قلم احمد دولتشاهی یمن الدوله که به خط خود در پایان روزنامه خاطرات سال 1299 نوشته شده استنساخ کرده. من النوادر، صبح روز 13 اعتماد السلطنه مرا احضار کرد. در کتابخانه بزرگ عالی که داشت خدمتشان رسیدم. فرمودند نوری تازه کشف شده، ریون ایکس، که با وجود آن دیگر هیچ جسمی حاجب ماورا نیست. روزنامه فرانسه مقاله مفصلی در این باب نگاشته، عکس خرگوشی و عکس کیفی را با این نور انداختند و منتشر کرده، به طوری که ساچمه در استخوان پای خرگوش نمایان است و سکه ها هم در کیف به خوبی دیده می شود. اعلی حضرت همایونی ترجمه آن مقاله را تا فردا خواسته. چون امروز خیال رفتن حضرت عبدالعظیم را دارم، شما این مقاله را ترجمه کنید تا غروب بیاورید. پس از ملاحظه خدمت شاه بدهم. روزنامه را از روی میز برداشته و به من لطف کردند و ضمناً گفت که من خیلی از مردن ترس داشتم، لیکن با این انکشاف عمر انسان زیاد شد. بعد از این هر قسم مرض داخلی را با این عکس تمیز می دهند و همون نقطه معیوب را عمل و معالجه می کنند. اقلن 60 سال بر عمر من افسوده شد. این را بگفت و با تنه فربه و بنیه قوی از جا برخاست. بنده هم به اقتضای جوانی، چنان که افتد و دانی، مناسبت 13 عید با جمعی از دوستان موافق به گردش بوستان رفتم و واجبات اعمال 13 نگذاشت که آن مستحب را انجام کنم. نزدیک غروب آفتاب با کمال شتاب منزل آمدم. هنوز سطری چند ننوشته بودم که فرستاده صبح مرا ندا کرد. قد داشتم برای مطلب ترجمه آمده. گفتم به آقا عرض کنید تا ساعت دیگر ترجمه را می آورم. با لحنی ترکی و مخلط به فارسی جواب داد: ترجمه مرجمه به کار نمی خورد، آقا مرد. با عجله به منزلش رفتم. ایشان را در اتاق اندرون افتاده دیدم و حکیم باشی طلوزان رفیق شفیقش را با تمام خانواده مشغول گریه و زاری. عمر کوته بین و امید دراز. تاج السلطنه هم توی خاطراتش در مورد مرگ اعتماد السلطنه می نویسه: در همین ایام یکی از کشیدگان تیغ بیرحمی و جفای آقا بالاخان پس از چندی ترک وطن با دستورالعمل از طرف سید جمال افغان به تهران آمد. کاغذی هم از سید مزبور به سنیع‌الدوله داشت. سنیع‌الدوله از ترس اینکه مبادا کاغذی به او داده کشف بشود، این مرد را به حضرت عبدالعظیم می فرستد که در آنجا باشید تا من به شما دستورالعمل بدهم. کاغذ سید را با این مرد به صدر اعظم ارائه داده، او هم برای خیال ثانیه خود وسیله از این بهتر نمی کند و این مرد را اغوا می نماید که پدر مرا بکشد. اگرچه این مرد خود با زحمتی و به همین عزم به تهران آمده بود، لیکن نویدهای صدر اعظم و حمایتهای بی نهایتی که به او وعده می کنند این کار را درست در مخیله او پرورش داده مستعدش می نماید. چند روز قبل از این قضیه صدر اعظم و سنی الدوله به حضرت عبدالعظیم رفته در سر قبر جیران با همین میرزا رضا گفتگوی زیاد می کنند. پس از مراجعت سنی الدوله طاقت این خیانت عظیم را نیاورده سکته می کند می میرد. خان ملک ساسانی هم میگه اعتماد و سلطنه به زیارت شاهزاده عبدالعظیم رفت. پس از بازگشت به خانه به عادت معمول قهوه خواسته و ساعتی پس از صرف قهوه از دنیا رفت. همان ایام شهرت کرد که میرزا علی اصغر خان امین السلطان به واسطه دشمنی فوق‌العاده که با او داشت او را مسموم کرده است. پس از فوتش شبانه خانوم اشرف السلطنه آن عریضه سربسته لاک شده معهود را به حضور شاه فرستاد. فردای آن روز که شنبه بود امین همایون صرف جیبدار شاه به منزل اعتماد السلطنه آمد. دارایی متوفی عبارت بود از 40,000 تومان پول نقد، قریه اسماعیل آباد واقع در بلوک قار، چندین دست خانه و اساسیه مجلل و جواهرات گرانبها و 4,000 جلد کتاب به علاوه یک مجموعه از سکه های طلای کهنه نایاب که روی چندین میز بلند به شکل شیروانی مخمل مشکی کشیده و برای هر یک از آنها سوراخی تنظیم کرده و بالای هر سوراخ پادشاه و تاریخ سکه را نوشته بود. خانه و اساسیه و صندوق خانه و جواهراتش را شاه به خانم اشرف السلطنه بخشید. خانم هم همه را فروخته به مشهد مقدس رفت و 7 جلد یادداشت‌های روزانه که در نزد او بود تقدیم کتابخانه رضوی نمود. برای قریه اسماعیل آباد از طرف دربار مباشر فرستادن 4,000 جلد کتاب را که هر کدامش زینت افزای یکی از کتابخانه های دنیا شده 4,000 تومان حراج کردند. مجموعه سکه ها را هم به موزه گلستان بردند و بعد از ناصرالدین شاه سوگلی های درباری هر کدام یکی از آنها را برای آویزان کردن سربند ساعت برداشتند و 40,000 تومان پول نقد را که در بانک داشت برای شاه تصرف کردند. از شگفتی‌های روزگار آن است بعد از فوت اعتماد السلطنه به فاصله 28 روز ناصرالدین شاه را کشتند و در آن وقت در خزانه سلطنتی یک شاهی پول موجود نبود. چون کلیه موجودی خزانه صرف جشن 50 سلطنت شاه شده بود و آن 40,000 تومان ارث اعتماد السلطنه مخارج کفن و دفن و مجلس ترحیم ناصرالدین شاه شد. از مرحوم میرزا حسن مصوفی الممالک و از میرزا حسین خان پیرنیا مؤتمن الملک شنیدم که ناصرالدین شاه مصمم بود بعد از برگزاری جشن 50 سلطنتش امین السلطان را مخضوب و منکوب نموده و اعتماد السلطنه را صدر اعظم کند. اما این اطلاع از طرف کی و به توسط کی به امین السلطان رسیده بود از اسرار اندرون شاه و وقایع مهم تاریخی است که در موقع خود از رویش پرده برخواهیم گرفت. به هر حال چون در یادداشت‌های معاصرین و روایات آنها به تواتر رسیده که امین السلطان از ورود میرزا رضای کرمانی به شاهزاده عبدالعظیم و دسیسه قتل ناصرالدین شاه بی خبر نبوده، موضوع مسموم کردن اعتماد السلطنه هم قابل قبول است. و در نهایت اینم خبر فوتش در روزنامه ایران. محمد حسن خان اعتماد السلطنه وزیر انتباعات دولت علیه و مترجم مخصوص حضور همایون شاهنشاهی که از برآوردگان خاص عهد همایون و چاکران دانشمند دولت روزافزون بود، چنان که مراتب دانش و آگاهی آن مرحوم کماهی از تصانیف و تعالیف رشیقه ایشان معلوم است که امروز زیاده از 30 جلد کتاب تاریخ و رجال و جغرافیا و قصص و غیره از او به یادگار مانده و روزگاری به راستی و درستی در ملازمت حضرت و خدمت خلوت خاص سلطنت به سر برده، در طی مدارج نوکری از یمن تربیت و سایه عنایت خسروانی کسب مفاخر و معاصر نموده بود، شب پنجشنبه 18 شوال در سن 50 از سرای فانی قطع پیوند نموده به مرض سکته درگذشت و به روضه رضوان انتقال جست. بهر تاریخ وفات میردار آن وزیر فاضل با تنتنه از در رحمت سروش غیب گفت در جنان شد اعتماد و سلطنه. خلاصه اینم از قصه اول ما که درباره اعتماد و سلطنه بود. وزیر انتباعات دوران ناصری، تدوین کننده رسمی قانون روزنامه نگاری که آزادی رو فقط برای خودش میخواست.
رفیق من سنگ صبور غم ها، به دیدنت بیا که خیلی تنها، هیچی نمیفهمه چه حالی دارم، چه دنیای رو به زوالی دارم، مجنونم و دل زده از لیلیا، خیلی دلم گرفته از خیلیا، نمونده از جوانیام نشونی، پیر شدم پیر تو ای جوانی، پیر شدم پیر تو ای جوانی. تنهای بی سنگ صبور، خونه سرد و سود و کور، توی شبات ستاره نیست، اون دیو راه چاره نیست، اگرچه هیچ کس نیومد، سری به تنهاییت نزد، اما تو کوه درد باش، طاقت بیار و مرد باش. تنهای بی سنگ صبور، خونه زرد و زود و خور، توی جواد ستاره نیست، اون دیو راه چاره.
چیزی که شنیدید نمره سوم از فصل سوم گازت بود. گازت رو من الهه خسروی یگانه به همراه جناب آقای صادق روحانی منتشر میکنیم. امیدوارم که گازت رو دوست داشته باشید و به دیگران هم معرفی کنید. قربون شما.
الله علی زوره، هم خدا و هم سایه خدا که خودم باشم به شما خواهم داد.